دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، دوستان عزیزم. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. این سمت خداست که در آغاز این روز هفته با احترام تقدیم شما میشه. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. سلامت باشید. دیگه خیلیا مهیای زیارت شدند و رفتن و خیلی هم جا موندن، خیلی هم عزم سفر دارن. انشالله هممون همیشه زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام باشیم. و همیشه گفتم تمام دلخوشی ما محبت به اهل بیت. یارب نکند به زخم ما آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی. افتادم از پا، نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. انشالله هممون دست به دامن اهل بیت باشیم. امروز حاجی کاشانی میخوان از اهل بیت برای ما بگن و از فضائل اونها. خدمتون هستیم، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما آغاز این روزهای امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از عروج ملکوتی رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از مباحثی که گذشت، بحث فتوحات رو مطرح کردیم که اهل بیت چه موضعی داشتن راجع به اون. یه بحث بسیار بسیار مهمی که اگر کسی بره در روایات نگاه کنه، روایات شیعه و غیر شیعه، تعجب میکنه قربت اهل بیت. که مثلا فرض بفرمایید که در یک کتاب روایی مورد اعتنا مسند احمد مثلا، فرزندان افراد برجسته رو وقتی روایاتشون رو میبینیم، فرزندان امیرالمومنین امام حسن و امام حسین، فرزند عباس عموی پیامبر، فرزند خلیفه اول، فرزند خلیفه دوم. من اگر تعداد روایات رو بگم شما تعجب میکنید. از امام مجتبی در این کتاب مجموعه بزرگ روایی فقط 12 روایت اومده.
فقط 12
تا. از امام حسین علیه السلام فقط 8 تا. ولی از عبدالله ابن عباس 1710 تا. از عبدالله ابن عمر 2028 تا. از عایشه 2402 تا. در حالی که مثلا سید الشهدا علیه السلام تا سال 61 زنده بودن، امام حسن علیه السلام تا سال 49 یا 50 زنده بودن. چه شد که اهل بیت از جامعه یه جورایی کنار گذاشته شدن؟ این بحث بسیار مهمیه. منتها من فکر کردم که ممکنه عزیزان بگن خب این که موضوع و محور این بحث رو میخوای یک دو جلسه قرار بدی اهل بیت، خب خود اهل بیت رو اول بگو که چه کسانی هستن تا بتونیم راجبش گفتگو کنیم. که آیا اهل بیت چه کسانی هستن؟ همسران پیغمبر اکرم هستند، فامیل های رسول خدا هستند، پسر عموها هستند. یه بحثی رو انشالله میخوایم مطرح کنیم که این اهل بیت چه بزرگوارانی هستند. بعضیا اشتباهی فکر کردن شیعیان که معلوم اهل بیت رو پنج تن میدونن اهل بیت رو که زمان رسول خدا هستن.
بله.
امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، رسول خدا علیه السلام. فکر میکنن که ما مثلا لغت اهل بیت رو معناشو تغییر دادیم. لذا این بحث خیلی به نظرم بحث مبنایی مهم اعتقادی تاریخی هست. اینجوری باید عرض کنم محضر مبارک شما که ما وقتی میگیم اهل بیت، اول قبل از این که بگیم رسول خدا راجع به اهل بیت و تعیین مصداقش چه فرمودن، من اینجوری عرض کنم محضر شما، در لغت اهل بیت یعنی چه؟ اهل البیت در لغت یعنی اهل خانه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که ماها با هم تو خیابون صحبت میکنیم و اینا، مثلا میگیم اهل بیت چطورن، منظورون پنج تن که نیستن، منظورون اهل خانه شما، همسر شما، فرزندان شما یا فامیلای نزدیک شما، اینا منظوره. ما اینو منکر نیستیم که در لغت اهل و بیت معناش مشخصه،
اهل خانه،
اهل خانه. یا حتی منکر نیستیم که در روایات یا آیات گاهی به معنای لغوی استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که قرآن کریم رحمت الله و برکاته علیکم، بر شما اهل بیت، این به کی گفته شده؟ این آیه به همسر حضرت ابراهیم گفته شده. بله، ما منکر این معنا نیستیم که اهل بیت معنای لغوی عمومی داره. یا حتی تو روایات شیعه هم به این معنا هست. حتی چیز جالب به شما بگم، نه زن و بچه و فامیل نزدیک، مثلا در کتاب وسائل ما هست از گربه خانگی سوال کردن از ما، فرمود انها من اهل البیت. یعنی چی از اهل خانه است؟ یعنی که شما اگر پرنده میارید، گربه میارید تو خونه نگهداری میکنید، مثلا تو حیاتتون یه گربه ای دارید، توی حیاتتون مرغ و خروس نگهداری میکنید، و اینم این اهل خونه، غذاشو بدی، نمیشه بیاری نگهداری غذا ندی، اهل خونه است. اینم خلاصه توجه فرمایید. پس معنای اهل البیت در معنای لغت و عرف معناش مشخصه، ما هم منکرش نیستیم. یا مثلا فرض بفرمایید که داریم که آقا ما با مهمون چجوری رفتار کنیم. خب ما شیعیان این قسمت رو داریم، مثلا گفته شده مهمان تا 3 روز پذیرایی خاص بشه، بعد از 2 روز یا 3 روز دیگه از اهل بیته. از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی مثل اهل خانه با او رفتار کنید. طبیعتاً مثلا یه نفر اومد 15 روز خونه شما موند، دیگه روزی مثلا هر وعده 2 جور غذا جلوش نمیگذارید، دیگه میشه اهل خونه، همون غذایی که تو خونه میخورن میخورن. اون 2-3 روز اول پذیرایی مهمانه در واقع.
میشه تر پذیرایی.
بله، باقیش دیگه وظیفه شما نداری، این اهل خونه حساب کنید. این هم معنای عرفی.
بله.
یا در فقه مثلا ما داریم که فرض بفرمایید اگر یه نفر برای اهل بیتش بگه ثلث مالمو وصیت میکنه، ثلث مالمو برای اهل بیت خودم وصیت میکنه، ثلث مالم رو برای اهل بیت آقای شریعتی وصیت میکنه، این که خب معلومه معناش 5 تن نیست. میگن آقا برید ببینید عرف اون منطقه که این حرف زده کیه، چجوری اهل بیتو کیا معنی میکنه، آقای پسرعمو جزش هست یا نه، پسرخاله جزش هست یا نه، عمو هست یا نه، دایی هست یا نه، به همین معنا. پس در معنای لغت، عرف، استعمالات قرآنی و روایی اهل البیت به معنای لغوی استفاده شده. به صورت عمومی ما سادات رو میگیم به یه معنا ممکنه بگیم اهل البیت، به معنایی که بگیم اینا فامیل های رسول خدا، محرمن به حضرت زهرا، فرزندان حضرت زهرا. و ما اصلا منکر این نیستیم، چون بعضیا که به ما اشکال میکنن فکر کردن ما معنای لغت رو متوجه نمیشیم. نکته اینجاست، گاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معنایی رو، لفظی رو که استفاده میشد برای بعضی امور خاص معناش رو یا محدود میکرد، مصداق خاص براش مشخص میکرد، یا توسعه میداد، بزرگش میکرد. مثال بزنم برای شما، مثلا در قرآن کریم داریم که برای شما عرض کنم که موجودات دریایی حلال شده است، درسته؟
بله.
شما میتونید صید بر و بحر بکنید، در دریا برید صید کنید. خب به صورت کلی گفته شده، اگر ما باشیم و این آیه، شما هر جنبنده‌ای که تو آبه از وال و نهنگ بگیرید تا مثلا پلانکتون ها میگیم میشه خورد، اگر ما باشیم و آیه. اما معصوم میاد میفهمن نه، از بین همه اینا خرچنگ نداریم، نمیدونم فرض فرمایید
8 پا مثلا
نمیدونم از این چیزا نداریم که خدا ما رو نجات بده، انشالله بعضی چیزا مد نشه انشالله در کشورمون. حیفه، یعنی ما همونطوری که در خلاصه موتور ماشینمون روغن نباتی نمیریزیم، روغن موتور خاص میریزیم برای خوردن که خیلی در ما اثر داره، حال عبادیمون عوض میکنه، سازنده ما فرموده چی مصرف کنید، هر چیزی توش نریزیم،
پیشنهاد سازنده و کارخونه است.
پیغمبر اکرم میاد یا امام معصوم چیکار میکنه میفهمونه، از بین همه جنبندگان دریا ماهی فلسدار مثلا، یعنی میاد چیکار میکنه،
محدودش میکنه.
یکی از جاهایی که خیلی جالب محدود کرده لفظ صلاته. الان من بگم صلات، همه بینندگان حی علی الصلات، یا نماز دیگه، در حالی که لفظ صلات اگر بریم لغت ببینیم، زمانی که آیات نازل شده یعنی مطلق دعا، هر دعایی شما دعا کن، عبادت کن، نمیدونم بنشین عبادت کن، بیست عبادت کن، بدو عبادت کن، با خدا صحبت کن، این میشه چی؟ این میشه عبادت،
لفظش
صلات. میشه صلات. قرآن کریم در آیه 35 سوره انفال میفرماد حتی مشرکین و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسدیه، بت پرستا عبادتشون صلاتشون وقتی میرفتن کنار خانه خدا چی بود؟ کف و سوت میکشیدن. حالا دیگه بت پرست بودن، بالاخره اینم میخواستن شادی اضافه کنن. مثلا قرآن لفظ صلات به کار میبره، چرا؟ چون صلات در زمان نزول آیات یعنی هر دعا کردنی. اگر میرفتی شما به اون بت پرست، مثلا عزیزانی که از فرض بفرمایید آیین مسیحیت هستن، اینا میرن در کلیسای سرودی رو همزمان با یه ملودی میخونن، اگر بهشون بگی میگن ما داشتیم دعا میکنیم، این عبادت ما بود،
توجه این صلات اونهاست،
این صلات اونهاست. یا مثلا حتی دیگه حالا بت پرستا کنار خانه خدا کف و سوت میکشیدن، مثلا کف میزدن، این خدا میفهمه صلاتشون، چرا؟ چون صلات یه معنای عمومی بوده. اما بعد رسول خدا قرآن بعد به ما فرموده اقم الصلات، قرآن که فرموده اقم الصلات یعنی بریم کف بزنیم، سود بکشیم، یعنی مثل مسیحی ها بریم در مثلا کلیسا یا مسجد همزمان یه همخوانی موزون کنیم. پیغمبر اومده چیکار کرده صلی الله علیه و آله و سلم، این معنای عمومی و انواع دعا رو خاص کرده به یک حالت مخصوص، روی یک جهت مخصوص، باید روی قبله باشه، با طهارت مخصوص، به نحوه مخصوص، با رکعات و حرکات مخصوص. یعنی شما نمیتونی رکوع و سجدهشو جابجا کنی،
دیگه صلات اصلا یه چیز دیگه بله. شد در واقع
در صلات و تبدیل این صلات، یعنی این نمازی که ما میخونیم یا عبادت بود، میشد یکی از مصداقهای اون صلات. قرآن اومد چیکار کرد، پیغمبر اکرم اومد چیکار کرد، معنای صلات و همه مصادیقش رو حذف کرد، فهم وقتی از این به بعد من میگم صلات،
منظورم این صلات،
مثلا سلو کما رأیتمونی اصلی، وقتی میگم سلو دیگه نگید هر عبادتی، اینجا اون کاری که من میکنم عین من انجام، نیت عرض کنم، قیام، تکبیر، حمد و سوره، اینی که داره،
لفظ همون لفظه ولی کلی احکام برش بار میشه
و مصادیق فراوانی داشت، همه رو ریخ بیرون از کل مصادیق دعا، انواع دعا که حتی کف و سوت عرض کنم بت پرست و دعای موزون مسیحی و امثال مختلف این توش میتونه باشه، یعنی بودایی چیکار میکنه، این همش میتونه جزء صلات حساب بشه. همه رو ریخ بیرون، این مصداق از این به بعد میگم صلات. و شیعه و سنی مسلمان میگن بله، پیغمبر عرض کنم خدمتشو مبین شریعت، دوبار در قرآن اومده که شما مبینی، تبیین میکنی، و در تبیین یه وقتی میگیم آقا صوم یعنی روزه چگونه است، یه وقت میاد چگار میکنه از انواع معانی همه رو میریزه، یکشو خاص میکنه.
بله.
حالا برگردیم به بحث خودم با این مثال. اهل بیت معنای لغوی گسترده است، زن و فرزند و پدر و مادر و بستگان و تا پسر عمو و پسر دایی هم ممکنه بعض عرفا اهل خانه اهل بیت حساب
محسوب بشه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبیه ماجرای صلات اومدن از انواع مصادیق برای اهل بیت نبی، اهل بیت رسول خدا که یه سری احکام خاص داره، چون اهل بیت من و شما احکام خاص ندارن، ولی اهل بیت نبی احکام خاص داره، برای اینا اومدن چیکار کردن؟ برای اینا اومدن یه معنای خاصی قرار دادن، پنج نفر شدن مصداقش، بقیه رو بیرون کرد. ما شیعه ها این کار رو نکردیم. پیغمبر همونجور که معنای نماز رو محدود کرد، دعا رو، صلات رو، این هم این کار کرد. و مثال عرض کنه، یه وقتیه میگیم آقا نمیدونیم پیغمبر این کار رو کرده یا نه، یه وقتیه پیغمبر اکرم شاید هیچ موضوعی رو انقدر تکرار نکرده باشه. بعضیا 6 ماه، بعضیا مثلا 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه، 13 ماه روایت کردن. ما در مدینه بودیم، رسول خدا هر روز میرفت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام و صدا میزد الصلاح الصلاح یا اهل البیت. دقیقا میکنم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این خانه اهل بیت هم.
یا اهل بیت،
بله این خانه اهل بیت. یاد نقل شده وقتی آیه نازل شد و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، اهلتو به نماز دعوت کن و برای این کار مداومت داشته باش. این آیه در مورد من، یعنی نسبت به خانواده، نسبت به رسول خدا. دیدن میره در خانه امیرالمومنین صدا میزنه نماز نماز ای اهل بیت، شما اهل بیتی هستید که خدا شما رو تطهیر کرد. یا فرد و این اگر 6 ماه فقط شده باشه که 13 ماه هم نقل داریم و بیشتر هم نقل داریم، 6 ماهش فقط روزی یه بار پیامبر فرموده باشه میشه 180 بار. و این روایات غیر شیعه با سند صحیح هم داره. ما الان ان شاءالله بسته عرض کنم استناداتش رو منتشر میکنم. البته این هفته احتمالاً خوشقولی نکنیم چون ما عازم کربلا هستیم، شاید نرسیم.
سلامتی ان شاءالله، سلامت
دعاگوی همه هم دعا کنیم. شاید نتونیم که این هفته مستندات رو خوشقولی کنیم و تا هفته بعد که روز اربعین برسونیم، ولی در اولین فرصت ان شاءالله تقدیم میکنیم که اسناد صحیح غیر شیعه هم داره. پس پیغمبر اکرم برای اینکه اهل بیت نبی رو اشتباه نشه فکر کنن منظورشون معنای لغویه شبیه صلات، چیکار کردن؟ معناشو خاص کردن. حتی یه واقعه مشهوری که باز شیعه و سنی فراوان نقل کردن، علامه طباطبایی فرمود این واضح از متواترات دیگران از علمای ما و بزرگانی از علمای اهل سنت تصریح کردن در صحیح مسلم و جای دیگه اومده که چه، مثلا در دو جا، یکی در واقعه مباهله پیغمبر فرمود اینها اهل بیت من هستن و امیرالمومنین حضرت زهرا امام حسن امام حسین تشریف بردن، یکی در ماجرای به اسم حدیث کسا یا حدیث عبا که پیغمبر اکرم یک بار یا چند بار این کار رو انجام دادن که عبای سیاهی رو داشتن، خودشون نشستن، یک کار نمادین. رسول خدا قبلا هم عرض کردیم کارهای نمادین میکردن که اگر روایت از ذهن روایت لفظ باشه زود از ذهن میره، ولی تلیه ترکیب و تصویر خاص کمتر از ذهن
که
میره.
موندگار بشه. بله. در بوده
خودش کار خاصه که مثلا فرض کنید رسول خدا بنشینن، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین علیه السلام و کنار خودشون بشونن و این عبا رو روی خودشون بکشن. بعد بیانشون اینه اللهم هؤلاء اهل بیتی. و این روایت فقط مال ما شیعیان نیست، این روایت مورد اتفاق فرق مختلف اسلامیه و قبول دارن صحت سندش رو. خدایا اینا اهل بیت من هستن،
هؤلاء اهل بیت.
یکی از همسران مکرمه رسول خدا جناب ام سلمه تشریف آوردن که خیلی این فضیلته. بعدم آیه نازل شد که عرض کنم خدمت شما که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا خواسته از شما رجس رو عرض کنم ببره، دفع کنه و یطهرکم تطهیرا، شما رو تطهیر کنه. خیلی این انگیزه مقام بزرگی، هر کسی دوست داره این مقام داشته باشه. ام سلمه هم که شخصیت مبارک برجسته ای است میگه من اومدم عرض کردم که اومدم این کسا رو بزنم بالا، این عبا رو بزنم بالا، وارد بشم. رسول خدا فرمودن انکه الا یا الا در نقل مختلف خیر، تو کارت خوبه، تو به سمت خیری یا تو عاقبتت به خیره، ولی از اهل بیت به این معنای خاص، به معنای لغوی اهل بیت پیغمبر همسران پیغمبر هستن،
شامل اونها
به معنای اصطلاحی نیستن. شما برید یه گوشه بنشینی با خدا حرف بزنی، به معنای لغت صلات است، ولی به معنای اصطلاح رسول خدا دیگه نماز و صلات نیست. حضرت ام سلمه یا همسران دیگه پیغمبر اکرم جزء اهل بیت لغوی هستن، جزء اهل بیت اصطلاحی نیستن. ما شیعه ها حرفمون روشن،
بله روشن شد.
حالا از جهت دیگرم نمیشه اهل بیت بعضی افراد باشه. چرا؟ چون که مثلا در آیه تطهیر طهارت اهل بیت مطرحه، که حالا من چون وقت و نمیخوام رو این بخوام وایسم، بعد یک جلسه راجع به حداقل مفاهیم آیه تطهیر صحبت کنیم، بعد ببینم فرصتمون بعدن اقتضا میکنه یا نه. اجمالا به اون معنی که در کتب تفاسیر شیعه آمده اینه که خدا از اینها، خدا اینها رو مطهر اعلام کرد. کسی که مطهره، خب بعضی از افرادی که نامزد عضویت در این اهل البیت هستن دچار گناهانی شدن، دچار خطاهایی شدن. مفاد تحدیث زغلین هم خیلی مفصله بخوایم واردش بشیم. من هم معنای عرفی ظاهریش که میفرماد چی؟ میفرماد من بین بعد از خودم کتابم و عطرتم اهل بیتم رو به جا میگذارم، تا وقتی به این دوتا تمسک کنید گمراه نمیشید. عرضم اینجاست، انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر به من برسن. از هم جدا نمیشن یعنی چه؟ یعنی همواره با همن.
بله.
خب قرآن میفرماید و قرن فی بیوت کن، یکی از همسران پیغمبر این رو عمل نمیکنه، اینجا از هم چی شدن؟
جدا شدن.
پس ایشون نمیتونه عضو اهل البیت آیه تطهیر حدیث دار امثال اینا باشه. همسران نمیتونن باشن، هم از جهت اینکه رسول خدا افراد تعیین کرده، هم مشکلاتی دیگه ای تو مفاهیم دیگه مون به وجود میاد. طبیعتا اینها حتی اگر توبه کرده باشن افراد خوبی باشن،
ولی یه مورد رو نقض کردن در واقع.
بله. همین یه مورد، هم حتی اگر نقض بشه که موارد بیش از اینه. بله. من الان نمیخوام وارد بشم و مثلا آرشیو کنم اینها رو. یک مورد هم حتی اگر باشه دیگه از این مصادیق آیه تطهیر خارجه. نکته بعدی اینه که ما بررسی کردیم اصلا آیا مثلا به عنوان مثال همسران مکرم رسول خدا یک کدومشون ادعا کردن که ما از اهل بیت پیغمبریم؟ ما اصلا گزارشی نداریم. یک مورد که یکی از همسران پیغمبر بگن ما از اهل بیت پیغمبر هستیم، معنای لغوی معلوم عرض نمی کنیم دیگه.
بله،
اصطلاحی.
بله.
حتی عرض کردیم جناب اون مسلم سلام الله علیه اومده چیکار کرده، یک خاطره نقل کرده که ما نیستیم، من خواستم وارد بشم، پیغمبر فرمود تو خوبی و ما قبلا هم از عظمت حضرت اون مسلم عرض کردیم، ولی اهل بیت نیستی. پس اولا نمیتونن باشن به اون اصطلاح، آیا و روایت نمیگذاره به خاطر اینکه نقض شده، خودشون ادعا ندارن بلکه گفتن نشد. نکته بعدی اینه، از این طرف ائمه ما همواره خودشونو انا اهل بیت النبوه، وقتی به سید الشهدا گفتن با یزید بیعت کن، فرمود در فتوح ابن حسن اینطوری که انا اهل بیت النبوه، یا فراوان داریم نحن اهل البیت، ما اهل بیت پیامبر، ما خانواده، ما خانواده هستیم، به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم، امثال اینا. یعنی پنج تن ادعا فرمودن به درستی که ما از اهل بیتیم، دیگران نفرمودن ما از اهل بیتیم، نگفتن، ادعا نکردن. پس اینی که ما بگیم اهل بیت پیغمبر چه کسانی هستن، عرض کنم خدمت شما حداقل در مورد همسران بسیاری از اهل سنت هم مثل ما میگن. یه نمونه به شما عرض کنم و باشه تحریف آشکار که حالا ان شاء الله سندش رو منتشر میکنیم که در مسجد الحرام و اینا متاسفانه بعضی چه دروغ‌هایی به خورد مردم. در کتاب صحیح مسلم حدیث ثقلین با یه تعبیری نقل شده. سوال کننده رفته پیش صحابی پیغمبر که زید بن ارقمه، سوال کرده وقتی حدیث ثقلین چیه؟ من بین شما کتابم و اهل بیتم رو به جا می‌گذارم. گفت آقا این اهل بیت یعنی کیان؟ دقت می‌فرمایید؟
بله.
من این تیکش رو کار دارم. تو این گفت و شنوتا یه جمله گفته که اهل بیت او همسرانش هم هستن. علیس النساء من اهل بیت. اینجا یه دو سه جور حرف زده شده. یکیش اینه که نه، اهل بیت او، همسران او جز اهل بیتش نیستن. بعد زید بن ارقم که صحابی پیغمبر اینجوری گفته، گفته اهل بیت پیغمبر کسانی هستن که صدقه بر اونها حرامه. دقت کردی؟ خب من الان کار ندارم که صحیح مسلم موضعش چیه، میخوام بگم که ببینید گاهی به مردم راستشو نمیگه. سوال میکنن آیا همسر پیغمبر، همسران پیغمبر اهل بیتن؟ میگه نه، چون صدقه به اینا حرام نیست. یک کتابی هست به اسم الجلسات و طلابیه.
خب
این شرح یکی از آثار ابن تیمیه است، یکی از مهمترین اساتید مشهور معاصر وهابیت در عربستان. این رو در جلسات ماه رمضان و غیر ماه رمضانش برای طلاب در مسجد الحرام و امثال اینجاها در این مکانهای مقدس بیان کرد. بلا تشبیه فرض بفرمایید مرجع تقلید ما در حرم امام رضا سخنرانی کنه. توقع چیه؟ دیگه اگر کاشانی جوان طلبه ممکنه کم و زیادم بگه، از مرجع تقلید و عالم تراز اول در مکان مقدس اینا خیلی باید مراقبت کنه. و حالا یه وقت آدم یه چیزی میگه، یه وقت اینقدر اعتماد به نفسش بالاست که این رو منتشر میکنه. ایشون یه چیزی گفته که متاسفانه چاپ شده، حالا من تصویرشو انشاءالله منتشر میکنم تو اون بسته. میگه در صحیح مسلم هست، به زید ابن ارقم گفتند همسران پیغمبر جزء اهل بیت هستن؟
گفت بله.
گفت بله.
اه؟
بله. دقت میکنی؟ یکی اینجا، یکی اونجایی که میگه پیغمبر فرمود من بین خودم و شما ثقلین، ثقلین مثنی دیگه، یعنی دو ثقل به جا میگذارم، دو ثقل. بعد میگه در صحیح مسلم اومده این دو ثقل کیان؟ کتاب خدا، اهل بیت پیغمبر، همسران پیغمبر.
این شد سه تا.
بعد اصلا نیست این در متن، یعنی همون بله و همین سه تکه یه تیکش اضافی بر متنه. شما در مکان مقدس به عنوان رئیس مثلا بخش عقیده کجا توجه میکنی؟
خواهم
بگم متاسفانه بسیاری از حقایق به دست مردم نرسیده
و یا در طول تاریخ دچار انحراف
متاسفانه بعضیا راست نگفتن، و برای همین هم ممکنه امروز بعضیا بشنون تعجب کنن. دقیق میفرمایید، بگه نه قضیه خیلی روشنه.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. این پس توضیح واژه اهل بیت بود به معنای اصطلاحی که نبی مکرم اسلام اون رو بیان فرمودن. از قربت اهل بیت قرار شد که بشنویم، و واقعا این قربت به نظرم خیلی جانسوزه، یعنی روزه مجسم و مسلمی است که در رسای اهل بیت میشه در لابلای سطور کتاب‌ها دنبالش گشت. منتها توی این بخش که واژه اهل بیت رو شنیدیم، این نکته رو هم باز من تذکر بدم، مستندات مباحث آجای کاشانی با یک هفته تأخیر تقریبا در کانال ایتا و سروش ما منتشر خواهد شد. اما از قربت اهل بیت سلام الله علیه مجمعی.
حالا این اهل بیتی که ما معرفی کردیم، قرآن اونها رو مطهر معرفی کرد. حدیث ثقلین که شیعیان و اهل سنت، یعنی کل جامعه اسلامی، اگر قدری انصاف هر کس داشته باشه یا قوت علمی، واضحه براش که عرض کنم خدمت شما که چه جایگاهی دارن. یا امیرالمؤمنین رو که پیغمبر اکرم به صورت خاص فرمودن علی ابن ابی طالب، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، یعنی یکی از مصادیق حدیث ثقلین معرف کرد. یا فرمودن حسینون منی و انا من حسین، یا فرمودن امام حسن و امام حسین سروران جوانان بهشتن و در بهشتم طبیعتا غیر جوان نیست. خب حالا برگردم به اون اعدادی که من عرض کردم، چرا برای امام حسن و امام حسین در یک کتاب جامع روایی مجموعاً 20 روایت برای دو نفرشون، برای ابن عباس 1700 خورده‌ای، برای دختر خلیفه اول 2400 خورده‌ای، برای پسر خلیفه دوم 2000 خورده‌ای؟ چرا؟ برای اینکه اتفاقاتی افتاد در جامعه اسلامی که اهل بیت به حاشیه برن، به اهل بیت توجه ویژه‌ای نشه. من همیشه این حرف رو میزنم و خیلی هم براش قصه میخورم که مثلا فرض بفرمایید الان میگن آقای شریعتی یه استعدادهایی داره در یه زمینه‌های موفقه، خب عذر میخوام نظر شما رو ببرن یه جایی، مثلا فرض بفرمایید که حالا نمیخوام جسارت به شغلی بکنم، مثال نمیزنم، یه جایی که مثلا بگن خب آقای شریعتی میدونه وایس مثلا این چوبا نگهداری، خب میگن آقا از این همه استعداد مثلا ایشون چند ساله مثلا موجه موفق بودن، این چه کاریه؟ حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون علم سرشار، با اون تقوای بی‌نظیر، با همراهی 23 ساله با رسول خدا، با این همه فداکاری، پرچمدار، شایستش این بوده امیرالمومنین بشه چاخکن؟ من مخلص چاخکنه عزیز جامعه هم هستم، ولی چاهکنی تو ردبندی شغلی برای کسی مثل امیرالمومنین یعنی فقط از زور بازوش استفاده کنن و حضرت چاه بکنن وقف کنن برای حجات. ببینید چه اتفاق عجیبی افتاده، یعنی امیرالمومنین تبدیل شده باغدار. خب باغداری رو خیلی ها میتونن انجام بدن، ولی اون چیزی که امیرالمومنین متصل به عالم ملکوت کنه جامعه رو دیگه نیست کسی.
کسی با این ادعا که بپرسید از من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های
چون اون فرد کاری کنی با او که او تبدیل به چاهکن بشه، یعنی عرصه دیگه برای خودش نمیبینه. امیرالمومنین حکیم هست یا نه، دانا هست یا نه، معصوم هست یا نه، از اهل آیه تطهیر هست یا نه. حتی ابن تیمیه که معمولا آدم منصفی نیست از نظر ما شیعیان، میگه شک نیست که بزرگ اهل بیت علی ابن ابی طالبه.
یعنی اعتراف رو داره،
یعنی اصلا شک نیست امیرالمومنین جزء اهل بیت. حالا راجع به همسران پیغمبر اکرم اگر اختلافی بود ما عرض کنیم، راجع به امیرالمومنین اختلافی نیست، راجع به حضرت زهرا اختلافی نیست، راجع به امام حسن و امام حسین هم علیه السلام اختلافی نیست.
یعنی جزء اهل بیت هستن اینها مسلمان،
بحث در اینه که آیا همسران هم مثلا هستن، پسرعموها هستن یا نه. حالا شما نگاه کنید این جایگاه، این فرد رو جامعه، یه حکیم رو اگر مثلا فرض بفرمایید به من بگن آقا شما تلویزیون نیا، دانشگاه نرو، حوزه نرو، میگم خب منبر میرم مینویسم. من که هیچ نیستم، معاذالله خودم رو بخوام تشبیه به امیرالمومنین کنم، بالاخره مثلا چهار تا کلمه که حفظ کردم اینا رو بیان کنم، به جای اینکه مثلا برم به بچه ها درس بدم که سالا معلم بودم، به جای این من برم چاه بکنم، میگن خب آقا چاهکنی هم شغل شریفیه، ولی شما کارهای دیگه هم بلد بودی که شاید تو اون زمینه کمتر آدم بود تا اون موضوع. اسراف شد اصلا. چرا امیرالمومنین میاد چاه میکنه؟ آیا حکیم نیست؟ یعنی حکیم کار بیهوده نمیکنه؟ حتما حکیم. یعنی عرصه رو چنان تنگ شده برای حضرت که حضرت میبینه میخواد به جامعه خدمت کنه، این بالاش همینه. یعنی عرصه رو برای چهار نفر از پنج تن بستن. حضرت زهرا که به شهادت رسید، سه بزرگوار باقی مونده بعد از رسول خدا، چنان عزلت نشین شدن بل اجبار که وقتی بخوان به جامعه خدمت کنن باید مثل امام حسن پول بدن، مثل امیرالمومنین چاه بکنن، مثل سید الشهدا به فقرا کمک کنن. یعنی تبدیل شدن، از اون عظمت اومدن پایین، وجهه علمیشون اینا از بین رفت. چه شد اینطوری شد؟ عرض کنم که یه برنامه ریزی جدی صورت گرفت که این اشخاصی که 180 بار بلکه بیشتر رسول خدا اونها رو معرفی کرده بود، با هر بهانی از اونها اسم برده بود، اوصاف حیرت انگیز براشون بیان کرده بود، اشخاصی که جانشینان رسول خدا بودن، خلفای پیغمبر اکرم بودن، دردانه های عالم وجود بودن، خب سخت اینها رو شما از چشم مردم بندازی. چه کار صورت گرفت؟ چند اقدام پشت سر هم انجام شد تا به مرور اهل بیت اون اهمیتشون از دست بدن. یک، اولیش این بود که سعی کردن مصادیق اهل بیت رو توسعه بدن، تکثیر کنن. ما الان میگیم پیغمبر با این توضیحات که امروز داریم اهل بیت 5 تان، با این توضیحات حالا شما بگی اهل بیت 1000 تان. من مثال میزنم، اگر مثلا نگینی که دست شما هست ازش در دنیا 4 تا دیگه وجود داشته باشه، دیگه اصلا به این راحتی نمیشه باش قیمت گذاشت،
یعنی منحصر به فرد.
اما اگر مثلش 50,000 تا باشه
ارزش نداره،
دیگه مثلا میشه 2,000 تومان، 5,000 تومان. یه وقتی یه کتابی اینطوری چاپیه، دقت میکنی، یه قیمت 20,000 تومانی داره، حالا کمتر میشه. یه وقت یه نسخه خطی منحصر به فرده که در عالم یکی ازش، الان تو فضاهای نسخه خطی اینو گاهی یک نسخه خطی رو مثلا یه قرآنی که روی پوسته و نمونش کم و اینا، گاهی مثلا ممکن میلیاردی بلکه بیشتر، بلکه نتونن قیمت بذارن. یعنی شما یکی از روش‌های تخریب یک شخصیت ویژه اینه که یه مثلا فرض بفرمایید عالم برجسته مرحوم آیت الله بهجت. خب اگه ما 700 تا آیت الله بهجت داشتیم که آیت الله بهجت شد یکی از نمونه من 700 تا نبود، از ایشون بود. دقت میکنید یکی از روش های تخریب این بود که بگیم اهل بیت یعنی فک و فامیل، فامیل ها، برادران، پسران، پسر اموها، خواهرها، خاله ها، عمه ها، آل بنی هاشم و فرزندانشون و ذریهشون.
اینو توسعش بدیم،
همون چیزی که ما در مورد سادات بنی هاشم ما هم احترام قائلیم. ما به سادات بنی هاشم خیلی احترام قائلیم. دیدید که بحث احترام به سادات میشه آقای برزاد خدا حفظ کنه. بحث واقعا شکی در این نیست، بعد احترام کنیم به قامت نیستیم،
دستشون
هم میبوسیم، در این شکی نیست. ولی من اگر همسایه‌مون سید باشه، بقال سر کوچه‌مون خیلی بزرگواره، فرض کنید سیده، من احترام میذارم، مخلصم، بزرگوارید، عرض ادب شما بفرمایید. اما اگر سوال شرعی داشته باشم نمیرم از او بپرسم با اینکه آدم محترمیه، با اینکه به احترام رسول خدا به او ابراز ارادت میکنم، ولی مرجع من نیست، عالم نیست. دقت میکنی؟
فرق میکنه.
لزوما مشاور عقاید من نیست، من عقایدم از او نمیگیرم با اینکه بهش احترام میذارم. اهل البیت پیغمبر هم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر مادامی که به اینها تمسک کنید، به اهل بیت و قرآن، به اینها چنگ بزنید، نگهشون دارید، از اینها تبعیت کنید، تمسک کنید، تبعیت کنید، دیگه گمراه نمیشید. اما اون سادات بزرگوار الان هم تو کشور ما هستن، خدا زیادشون کنه و عرض کنم نسل رسول خدا رو در همه عالم انشالله گسترش بدن، ما هم مخلصشون هستیم. ولی ما تعداد مراجعمون که به تعداد ساداتمون نیست. مردم متوجه میشن که اگر مرحوم امام رحمت الله علیه سید بود و امام مثلا شد رهبر جمهوری اسلامی، اینجوری نبود که چون سیده، عالم متقی بود، حالا سیادت هم داشت. اگر شما بخواید اهل البیت رو توسعه بدی به عدد سادات، اهل البیت اصطلاحی رسول خدا که آیه تطهیر و حدیث ثقلین و حدیث سفینه که اهل بیت من مثل کشتی نوحن، هر کس با اونو همراه بشه نجات پیدا کرده، هر کس از اونو تخلف کنه غرق شده، این راجع به همراهی با همه سادات نیست. احترام سادات سر جاش، این راجع به 5 نفره. حالا بعد از عرض کنم خدمت شما، این 5 تن خودشون که معصوم بودن چند نفر رو به خودشون ملحق کردن، شده 14 تا نهایتاً. تعداد محدوده، انحصاریه. اولین قدم چی بود؟ این بود که انحصار رو
بشکنن.
و هم مثلا فرض کنید که تو بعضی از تعابیر هست پسر عموها اینا، این یه نکته. نکته دوم این بود که یه فضای ترسی ایجاد بشه با این چند نفر خاص خیلی کسی ارتباط نداشته باشه. یعنی شما میگید اهل بیت تمام سادات بنی هاشم،
حالا این نشد اون دیگه،
حالا این نشد اون، ولی و اینا ویژگیشون، حالا نکته اینجاست، این چند نفر رو سراغشون نرید، بقیه هم هستن. مثال دیگه بزنم که این بحث رو جا بندازه. وقتی شما میگی اهل بیت 5 نفرن، وجه اشتراک این 5 نفر چه چیزاییه؟ علم، عصمت، تقوای ویژه اینا. ولی وقتی شما میگید سادات بنی هاشم، وجه مشترکشون چیه؟ در بین سادات بنی هاشم بزرگوارانی بودن، اما آدم گناهکارم بود. وجه اشتراکشون دیگه تقوا نیست،
فقط همون نسب بود.
وجه اشتراکشون دیگه سبقت ایمانی نیست، علم نیست، عصمت نیست، فقط چیه؟ فقط نسبه. و چون فقط نسبه، پس توقع از این که اینها بشن حاکم جامعه لزومی نداره، اینها بشن امام مسلمین، اینها بشن عالم لزومی نداره. وجه اشتراک میشه صرفاً چی؟ صرفاً نسب. مثل این که من با آقای شریعتی رفاقت دارم، بزرگوارن، به فرزندش احترام میذارم، دیگه توقع نباید داشته باشه فرزند ایشون که من جنو خلیفه خدا بدونم و
بیارم تو کابینه خودم مثلا وزیرش بکنم،
مثلا بهش جای بیام. یعنی این توسعه چون وجه اشتراک به عقل میرسه، عملا جایگاه اهل بیت شد یادگار پیغمبر. یعنی امام حسن و امام حسین از سرور جوانان بهشت و معصوم و اهل تطهیر تقلیل پیدا کرد در تصویر عموم، ذهن عموم، به فرزندان و یادگاری های پیغمبر، دردانه های رسول خدا، ما خیلی مخلصیم، شما رو هم دوست داریم، حتی از اینکه توقع اضافی نداشته باشید. دقت میکنید؟ این خودش کمک میکنه که من اگر یه جای سوال دارم برم سراغ عالم، نه سراغ یادگاری پیغمبر. یادگاری رو دوست میدارم فوقش. حالا این چند مورد دیگه هم داره که انشالله اگر زنده بودیم جلسه بعد
خدا بهتون سلامتی بده انشالله. خیلی خوب، خیلی بحث خوبی شد و انشالله همینجوری پیش بریم، بلکه ما بتونیم به اندازه وسع و توان خودمون اهل بیت رو از غربت در بیاریم انشالله. و این تو اربعین حالا شاهدش هستیم، میبینیم انشالله. که چطور مردم یه نمونه شدی که در واقع انقدر اقبال به سمت سید و شهدا علیه السلام و جمع شدن حول محور امام حسین علیه السلام چقدر لذت بخشه. صفحه 192 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگی هممون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی بفرمایند. و این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب محمد ابن ابی بکر، این یار با وفای امیرالمؤمنین صحبت بکنیم و نکته های کارشناسان عزیزمون رو بشنویم. اشاره قرآن رو بفرمید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که امروز تلاوت شدن، سوره مبارکه توبه صفحه 192، نکات فراوانی در این آیات شریفه هست. یکیش به بحث های تاریخ امام خیلی مربوطه، اونم این هست که آیه 34 رو می‌فرماد که ای مؤمنان، بسیاری از احبار و رهبان یهود، عالمان یهود و این رهبان‌های مثلا فرض فرمایید مسیحیت، لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، اموال مردم رو خوردن و اکل مال بالباطل کردن اینا. بعد می‌فرماد و الذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره گنج کردن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا هم انفاق نکردن، فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو به عذاب علیم، این کسانی که عرض کنم خدمت شما گنج کردن نقره و طلا رو
انفاق نکردن،
یا اینها و احبار و رهبان رو، فبشرهم به عذاب علیم. همونطور که الان که من اینو عرض کردم، ممکنه اون کسانی که در دوره‌ای که می‌دیدن طلا داره بالا و پایین میشه و از زندگی مردم به هم میخوره، هزاران هزار سکه طلا و شمش طلا گنج کردن و اقتصاد رو به آسیب رسوندن،
تعادل بازار رو به هم ریختن.
در دوره بعد از رسول خدا اتفاقات می افتاد که عده‌ای طلاها رو انقدر جمع می کردن که بعد با تبر طلاها رو به ورثه‌شون می دادن، یعنی نمی شد که مثلا بشینن وزن کنن، خیلی وقت می گرفت. این آیه خیلی علیهشون بود، یه تصمیمی گرفتن، بعضیشون گفتن مثل این که این ولذینه واو نیست، الذینه یعنی احبار و رهبان، کسایی هن که گنج کردن و اینا رو به عذاب علیم خدا بشارت داده. ابوذر سلام الله علیه یک تنه ایستاد فریاد زد به حمایت اهل بیت که این واو رو نمیذارم دست بزنید، یعنی جون دادن دی که یک واو از قرآن حذف نشه. چرا؟ که سرمایه دارانی که حرام خورده بودن اون زمان و امروزی هم همینطور که خدا بشارتشون میده، اینا دوست داشتن که بگن همون احبار و رهبان کسانی هن که اینطوری هن. در صورتی که آیه میفهمند احبار و رهبان و کسانی که گنج کردن،
اینا بخواستن مشمول این آیه نشن.
ما سرمایه داری مشکل نداریم با کسی که گنج میکنه، این اموال رو یه جوری جمع میکنه که جامعه آسیب میخوره. دقت میفرمایید، برای حفظ یک واو جان دادن، تبعید شدن بعضیا. سلام خدا بر همه مجاهدانی که تا این قرآن دست نخورده بدون اختلاف، با این همه اختلافات و این مسلمین، این الفاظ اینطوری به دست ما برسه.
خیلی خوب، نکته لطیفی بود. بسیار خوب، خیلی فرصت نداریم حسن ختام برنامه امروز ما یاد جناب محمد ابن ابی بکر باشه.
محمد ابن ابی بکر سلام الله علیه که از 2 سالگی در خانه امیرالمومنین بزرگ شد، مادر بزرگواری داره به اسم اسماء بنت امیس که معلومه چقدر او در تربیت این فرد اثر داشته و یکی از عرض کنم خدمت شما اجداد امام صادق سلام الله علیه هم هست، جد مادری امام صادق سلام الله علیه هست. این فرد که ظاهراً توی اختلافات اون زمان باید جای دیگری می بود، به جهت تربیت مادر و حضور نزد امیرالمومنین صلوات الله علیه به جایی رسیده که شده جد مادری امام صادق علیه السلام، والی عرض کنم خدمت شما مصر. و در اون دوره‌ای که امثال معاویه ها علیه امیرالمومنین این طرف اون طرف سمپاشی می‌کردند، جسارت می‌کردند، به امیرالمومنین نسبت‌های ناروا می‌دادن، نامه مشهوری نوشته که من امید دارم یه وقتی توفیق بشه که من متن نامه رو تو اصل بحث که قبل از قرآنه باز کنیم، که اونجا شروع کرده به افشاگری که تو چه کسی هستی که خودت رو با علی ابن ابی طالب قابل قیاس دونستی که بیای با او محاجه کنی، جایگاه خودت رو بشناس. و خب این از قول فرزند خلیفه اول که معاویه هم خیلی به ظاهر سنگ اونها رو به سینه میزنه برای این که بخواد با امیرالمومنین مقابله کنه، یعنی بعضی وقتا اینجوریه که برای این که جنگی درست کنن از یه نفر دفاع میکنن که با یه نفر دیگه دعوا کنن.
بله.
محمد میاد میگه اینجوری نیست که تو مثلا بیای علکی بخوای مثلا از کسی سوء استفاده کنی، تو جایگاهی نداری بخوای مقابل امیرالمومنین بیستی. و این فرد در راه محبت امیرالمومنین تا پای جان وایساد و عجیب بود از مردم مصر و شام که اینقدر سنگ خلفای پیامبر رو به سینه می زدن، فرزند خلیفه رو به فجیع ترین وضع ممکن کشتن. وقتی اومدن پیش امیرالمومنین، یاران حضرت دیدن چنان غم وجود حضرت رو گرفته، اومدن با حضرت صحبت کنن، یه سوالی راجع به بعضی از اتفاقات گذشته که حضرت هم در این زمان محمدم رو از دست دادم. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه غم داغدار بود و فرمود حالا که مصر اشغال شد و من محمد رو از دست دادم، انگار پسرش رو حضرت از دست داده. میگه چهره حضرت اینقدر غم انگیز بود که انگار پسرش رو از دست داده. و ایمان اینطوریه که حتی اگر بین افرادی اختلافی باشه، ایمان و امیرالمومنین محور وحدته. و این برای محمد یه شخصیت ویژه‌ای ساخته، کسی که در جنگ جمل مقابل خواهرش ایستاده. این خیلی آقا سخته که یه نفر از خواهر و مادر و برادر و پدر و اینا در راه عقیدش عبور کنه، این خیلی ارزشمنده.
یعنی همه اونای طرف من
پای اومد به امیرالمومنین عرض کرد که من میخوام با ولایت شما بیعت کنم و اعلام بیزاری از دشمنان شما. خیلی این مرد راستین بود و در راه امیرالمومنین زحمت کشید. سلام الله علیه.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای کاشانی سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنی. حاجای کاشانی عازم کربلای معلا هستن. انشاءالله هفته آینده که روز اربعین هست، شنبه، مباحث ایشون رو از کربلای معلا خواهیم شنید. دعا بکنید و هممون آمین بگیم و خداحافظی بکنید.
از خدا میخواییم در فرج منفور و سرور حضرت حجت سلام الله علیه تعجیل بفرمایه و ما رو جزء زائران چهره مبارکش، همراهانش، خادمانش، شهدای در راهش قرار بده و امید داریم در این زیارت اربعین همه زائران و مسافران ابو عبدالله الحسین با سلامت و توشه پر معنوی و ارتباط ویژه با امام زمان که زائر اصلی این ایام انشالله هست به میهن اسلامی و کشورهای مختلف اسلامی انشاءالله برگرد.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. اربعین شد، دل ما در سفر کرب و بلاست، ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست. تا اربعین سید الشهدا فقط یه هفته فرصت باقی است. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم ازتون.
وبقي الليل والنهار حسين 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 حسين